ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 3 شنبه 2 ماه دلو سال 1403 هجری شمسی برابر است با 21 ماه جنوری سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، این برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. دونالد ترامپ روز دوشنبه با ادای مراسم تحلیف به حیث 47مین رئیس جمهور آمریکا دوره دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. آقای ترامپ بعد از اینکه دفتر ریاست جمهوری در قصر سفید را از جو بایدن تسلیم شد، برای مراسم تحلیف به مقر کنگره رفت. ترامپ در نخستین سخنرانی خود بعد از تحلیف گفت: تدابیر امنیتی در امتداد سرحدات جنوبی آمریکا را شدت می‌بخشد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. رئیس یک سازمان عمده امدادرسان هشدار می‌دهد که کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان بزرگترین تهدید برای زنان این کشور محسوب می‌شود. یان اگلند، سکرتر جنرال شورای مهاجرت نروژ، روز دوشنبه هنگام دیدار از هرات گفت که کاهش کمک‌های مالی دولت‌ها و سازمان‌های کمک‌رسان از همه بیشتر زنان افغان را متاثر می‌سازد. شورای مهاجرت نروژ سال گذشته با 216 هزار از افغانها کمک کرده که نصف آنها زنان بودند. با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 و کاهش کمک‌های بین‌المللی، میلیون‌ها تن در افغانستان به فقر و گرسنگی دچار شدند. سفیر چین در کابل روز دوشنبه به مناسبت 70مین سال روز رابط دو کشور گفته است که پکن به سیاست دوستی با افغانستان ادامه می‌دهد. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت: در محفلی که به این مناسبت در مقر وزارت دایر شد، شیر محمد عباس استانگزای، معین سیاسی و دیگر مقامات وزارت خارجه و همچنین ژاو شینگ، سفیر چین و دیپلماتان این کشور اشتراک کردند. به اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر، سفیر چین به این مناسبت گفته که دو کشور در طول تاریخ و بدون در نظر داشت شرایط زمانی رابط خوبی داشتند و پکن به سیاست دوستی با کابل ادامه خواهد داد. سفیر چین یک بار دیگر از آمریکا خواستار شد که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند. حکومت طالبان هرچند رابط بسیار نزدیک با چین و دیگر کشورهای منطقه دارد، اما هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. افسانه ابراهیمی، مسئول قنصلگری ها در وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت که این کشور آمادگی دارد که قنصلگری افغانستان را در شهر بیرجند در ولایت خراسان جنوبی بگشاید. خبرگزاری مهر گزارش داد که این مقام ایرانی همچنین گفته که گشایش قنصلگری افغانستان در بیرجند خواست وزارت خارجه ایران نیز است. خانم ابراهیمی گفته که افغانستان می تواند دو قنصلگری دیگر در ایران داشته باشد و این موضوع میان جانبین مطرح بحث شده است. ایران قنصلگری افغانستان در مشهد را به نمایندگان طالبان سپرده و نماینده آنها را به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در تهران نیز پذیرفته است. با اینکه تهران حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، اما به خصوص رابط تجارتی خود را با این حکومت گسترش داده است. مقامات ایران گفتند که صادرات این کشور به افغانستان در سال 2024 نسبت به گذشته چندین برابر افزایش یافت و به بیش از 3 میلیارد دلار رسید. قمندان پلیس ولسوالی زابل ولایت سیستان بلوچستان ایران میگوید که در روزهای اخیر تقریبا 300 افغان بدون مدرک در این منطقه بازداشت شدند. حمید نوری روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که این افراد ضمن برنامه تقویت امنیت اجتماعی دستگیر شدند. هرچند درباره هویت افراد بازداشت شده معلومات داده نشده، ولی روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از ایران با سرعت ادامه دارد. مقامات ولایت سیستان بلوچستان قبلا نیز از بازداشت حدود 400 مهاجر غیرقانونی در زاهدان و مناطق ماحول خبر داده بودند. مقامات ایران گفتند که در سال جاری هجری شمسی حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان را اخراج می‌کنند. ولینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکا و متحد دیرینه ترامپ، از رئیس جمهور ترامپ خواستار شد که بر تأسیسات اتمی ایران حمله کند. آقای گراهام در گفتگو با شبکه خبری سی بی اس گفت: فرصت از بین بردن برنامه اتمی ایران از طریق تلاش‌های سیاسی 1 در تریلیون است، اما احتمال از بین بردن آن با حمایت آمریکا و اقدام نظامی اسرائیل 90% است. آقای گرهام وعده نمود که با رئیس جمهور ترامپ مشوره خواهد کرد تا از وضعیت کنونی برای از بین بردن برنامه اتمی ایران استفاده شود، چون به گفته وی حکومت ایران در موقعیت خیلی ضعیف قرار دارد. به اساس گزارش پلیتیکو، ارزیابی انجمنهای سیاسی در واشنگتن نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران عملاً در آستانه دستیابی به اسلحه اتمی قرار دارد و به باور سناتور گرهام مسائل دیپلماتیک از پیشرفت این کشور به سوی تولید اسلحه اتمی جلوگیری کرده نمی‌تواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دونالد ترامپ بعد از ادای مراسم تحلیف به حیث 47مین رئیس جمهور آمریکا دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. او در این دور کاری خود تا چه حد به افغانستان توجه خواهد داشت؟ یک تحلیلگر میگوید
مسئله افغانستان برای آمریکا دیگر حل هست و دوشی افغانستان بسته هست برای آمریکایی ها.
برنامه جهانی غذا در مورد برند رفتن نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت در افغانستان سخن میگوید. یک باشنده کندوز گفت
این چندین روز است چیزی نداشتیم در کل خانه، مگر مواد سوخت داشته باشم یا مواد آشویی داشته باشم یا چیزی داشته باشم.
جو بایدن در آخرین لحظات کاری خود در قصر سفید جنرال مارک میلی را که مسئول خروج با هرج و مرج قوای آمریکا از افغانستان خوانده می شود عفو کرد. روند تازه اخراج مهاجرین افغان از پاکستان بسیاری از خانواده های پناهجو را دچار فروپاشی کرده است. مردم در ولسوالی هزار سموچ تخار از امکانات ابتدایی حیاتی محروم هستند. یک باشنده این ولسوالی گفت
در مرکز ولسوالی سموچ کدام شهرک تانوس تاسیس نشده، کدام دکان نیست، مردم نیازمندشان دیگه پایده کرده نمیتونه.
فقر و ناداری خانواده های مغارنشین در بامیان در سرمای شدید زمستان.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ روز دوشنبه با ادای مراسم تحلیف به حیث 47مین رئیس جمهور آمریکا دوره دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. آقای ترامپ بعد از اینکه دفتر ریاست جمهوری در قصر سفید را از جو بایدن تسلیم شد، برای مراسم تحلیف به مقر کنگره رفت. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
دونالد ترامپ روز دوشنبه هنگام مراسم تحلیف خود به حیث 47مین رئیس جمهور آمریکا گفت عصر طلایی آمریکا سر از امروز آغاز می شود و گفت که آمریکا به سوی شگوفایی و رشد رو خواهد آورد و از سوی جهانیان محترم شمرده خواهد شد.
The golden age of America begins right now. From this day forward our country will flourish and be respected again all over the world.
رئیس جمهور ترامپ گفت که اجازه نخواهد داد که از آمریکا سوء استفاده شود و ای گفت اولویت ما این خواهد بود که یک دولت با افتخار، پیروز و موفق بسازیم. رئیس جمهور جدید افزود که عقب گرد آمریکا خاتمه یافته است. او در سخنرانی خود بیشتر روی مسائل داخلی آمریکا تمرکز کرد و با اعضای کشورهای دیگر جهان به شمول افغانستان تماس نگرفت. این در حالی است که وی در سخنرانی روز یکشنبه خود در آستانه مراسم تحلیف گفت که تجهیزات نظامی آمریکا را که در افغانستان باقی مانده پس خواهد گرفت. وی در سخنرانی روز یکشنبه خود از کانال پاناما نیز یادآور شده بود و روز دوشنبه هنگام مراسم تحلیف نیز یک بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و گفت که این کانال را از پاناما پس خواهد گرفت. هاشم وحدتیار کارشناس مسائل سیاسی مقیم واشنگتن میگوید از یک سو سخنرانی روز دوشنبه ترامپ بسیار مفصل نبود و از سوی دیگر افغانستان دیگر در اولویات آمریکا قرار ندارد.
مسئله افغانستان برای آمریکا دیگر حل هست و دوشی افغانستان بسته هست برای آمریکایی ها، به خاطر که امی آقای دونالد ترامپ بود که در دوره اول ریاست جمهوری خود با طالبان قرار داد در دوحه امساک.
آقای ترامپ یک روز قبل از مراسم تحلیف در سخنرانی روز یکشنبه خود طالبان را دشمنان مایوس خوانده و اداره رئیس جمهور سابق جو بایدن را به سپردن تجهیزات نظامی به ارزش میلیاردها دلار به طالبان متهم کرد. در این حال سناتور سرشناس لینس گراهام در یک مصاحبه خود روز یکشنبه گفت که آمریکا با خطر بی سابقه حضور داعش در افغانستان روبروست و ای به شبکه خبری CBS گفت هیچگاه درباره این که به خاک ما حمله شود به اندازه‌ای که امروز نگرانم قبلا نبودم. رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی خود حین مراسم تحلیف و امضای برخی از فرمانهای اجرایی نیز اشاره کرد. او گفت که گروه های قاچاق مواد مخدر در فهرست سازمانهای تروریستی شامل خواهند شد و در امتداد سرحدات جنوبی امریکا حالت اضطراری ملی اعلان خواهد شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که قیمت مواد خوراکی و مواد سوخت در هفته دوم ماه جاری میلادی در افغانستان افزایش یافته است. WFP در گزارش روز گذشته خود دلیل این افزایش را کاهش 4.2% ارزش پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی می خواند. بیشتر در گزارش خالده تحسین.
در حالی که در زمستان سرد امسال دسترخوان بسیاری افغان‌ها خالی‌تر از قبل است، افزایش قیمت مواد غذایی زندگی را برای آنان به نبرد دشوار برای بقا تبدیل کرده است. برنامه جهانی غذا WFP می‌گوید که در هفته دوم ماه جاری میلادی با جز از نان و پیاز قیمت تمام مواد غذایی در افغانستان بلند رفته است. WFP در گزارش روز یک شنبه 19 جنوری دلیل این افزایش را کاهش 4.2% ارزش پول افغانی در برابر دلار خوانده است. در ادامه آمده که بر علاوه افزایش در قیمت مواد خوراکی، نرخ مواد سوخت نیز در هفته دوم ماه جاری میلادی در افغانستان افزایش داشته است. برنامه جهانی غذا گفته که قیمت مواد سوختی در زمستان که معمولاً برای وسایل گرمایشی و پخت و پز استفاده می شود، بجز چوب بلوط که قیمت ثابت داشته، سایر اقلام سوختی از قبیل انواع دیگر چوبها، زغال سنگ و تیل بلند رفته است. در این گزارش آمده که در عین زمان فرصت‌های کاری در افغانستان کاهش یافته، زمستان سخت، کمبود منابع مالی، افزایش قیمت‌ها و بیکاری زندگی بسیاری از خانواده‌های افغان را تحت فشار قرار داده است. رحمان الدین باشنده ولایت کندز روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که 8 فرزند دارد و پول برای خرید مواد غذایی و سوخت ندارد.
در صورتی که پول باشه آدم برای یک چیز بخره، نرخ‌ها به اوج خود بالا رسیده. این چندین روز است چیزی نداشتیم. نگم من همیار خودم دمیار آل روز خود هستم. ولی اگر در کل خانه مگه مواد سوخت داشته باشم یا مواد آشویی داشته باشم یا چیزی داشته باشم، نرخ بالا رفته، نرخ از حد گذشته بالا رفته. هر روزی که برف میباره، هر روزی که اندک چیز میشه، دلار به کجا میرسه، نرخ به کجا میرسه. باز اگر دلار پایین هم شوه، نرخ پایین نمیشه. با خدا قسم است اگر همیار من چیزی بخوردن داشته باشم.
همچنان عبدالرحیم باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
چند روزه که میشه نرخا روز به روز بلند رفته میره. امسال که زمستان است، زمستان بسیار سرد هم اومده، برفباری هم است، اولش خود چوب بلوط پیدا نمیشه، اگر پیدا هم شوه 13000 14000. همه قسم تماما مواد خوراکی، مثلا آرد از برنج از روغن از هر کدام از این به مو اندازه‌ای که در گذشته بوده نیست. با آمدن زمستان اینا روز به روز قیمت شده رفته.
در این حال فیزولای یک دکاندار از ولایت ننگرهار دوشنبه در پیوند به بلند رفتن نرخ ها به رادیو آزادی گفت:
نن پنگرهر ولایت که خوراکی توکنه،
امروز نرخ مواد غذایی بلند رفته، چون دلار بلند رفته در برابر افغانی. یک بوجه آرد تاجیکی 1400 افغانی و یک بوجی آرد وطنی 1350 افغانی، یک بوشک روغن دلیتره 1010 افغانی و یک بوجی بوره 2350 افغانی و مواد خوراکی دیگر هم کم اضافه شده است.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این به تاریخ 6 جنوری در گزارش خود ابراز نگرانی کرده که در سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیمه از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. با آن هم اوچا به تاریخ 12 ماه جاری میلادی گفت که از جنوری تا مارچ سال 2025 میلادی برخی از کمک‌های مهم صحی، آموزشی، غذا و سرپناه به علت نبود بودجه با خطر قطع شدن مواجهند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روند تازه اخراج مهاجران افغان از سوی پاکستان بسیاری از خانواده‌های پناهجو را دچار فروپاشی کرده است. در این گزارش با مهاجران افغان که به افغانستان فرستاده شدند و یکی از فعالان اجتماعی صحبت شده است.
امرای یک خانم استیم که دو طفلش و خودش دیپورت شده، شوهرش امرای بچهش که ویزا داشت اونا در ماندن.
فرزانه 37 ساله باشنده شهر کابل که سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد، 2.5 سال قبل به پاکستان رفته بود، اما حالا توسط پلیس پاکستان به صورت اجباری اخراج و به افغانستان فرستاده شده است. او فعلا در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار زندگی می کند، اما شوهرش در پاکستان مانده است.
ما را در موتر بالا کردن و آجی کمپ بردن با دیگه خانمایی که ویزا نداشتن. یک شب و یک روز در آجی کمپ ماندیم، بعد از اینکه بایومتریک شدیم ما را ترخم روان کردن.
او ادامه می دهد.
کسی که امرایش سرپرست نباشه در جلال آباد و یا در مرز نمیتونه که به امن باشه. شرایط مرز از لحاظ مادی، معنوی، امنیت از تمام لحاظ بر ما هیچ قابل قبول نیست.
رحیم الله 14 ساله یکی دیگر از مهاجران افغان است که همراه با پدرش در پاکستان به صورت غیر قانونی زندگی میکرد، اما او رد مرز شده و از پدرش که در پاکستان مانده هیچ اطلاعی ندارد.
5 روز میشه که دیپورت شدیم و ما در مرز ترخم هستم و منتظر پدرم هستم. ما در خانه بودم و پدرم بیرون بود. وقتی که پلیس آمدن مرا دیپورت کردن. بدون پدرم هیچ کس دیگه را ندارم، نی خواهر، نی مادر، نی برادر. تمام امید زندگی ما پدرم است. نمیفهمم که پدرم مال کجاست. من هیچ خبر ندارم، نی مرز خبر دارم، شاید او هم از من خبر نداشته باشه.
روند اخراج مهاجران افغان توسط پاکستان در شرایطی اثر گرفته شده که سرمای زمستان و بحران اقتصادی در افغانستان خانواده های بسیاری را تحت فشار قرار داده است. از آغاز این روند در اول جنوری سال 2025 تا کنون سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که 800 افغان از جمله زنان و کودکان به صورت خودسرانه بازداشت و به افغانستان فرستاده شده اند. پاکستان گفته که تنها افراد بدون اسناد قانونی اقامت را اخراج می کند. اما سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد اعلام کرده که حتی افغانهای دارای اسناد قانونی و ویزه هم بازداشت شدند و نگرانی خود را با حکومت پاکستان مطرح کرده است. در میان اخراج شده ها 137 نفر کسانی بودند که ویزه ای آنها به پایان رسیده و منتظر تمدید بودند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند آغاز روند تازه اخراج مهاجران افغان از پاکستان زندگی را برای شهروندان افغانستان دشوار ساخته است. شکیبا نیازی یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
دستگیری دست جمعی مهاجرین افغان توسط پلیس پاکستان بالای زندگی روزمره افغانها تاثیر منفی بسیار زیاد گذاشته. حتی فرزندان خود به مکتب نمیمانند، بازار به سودا اصلا نمیرن، یک طریق نیز یک طریق مشکل خود حل میکنند. به خصوص مهمترین چیز که مریضی است، حتی در وقت ضرورت با آسانی به دکتر مراجعه نمیکنند.
محمد نعیم معاذ یکی از فعالان مهاجران است. او برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در پاکستان چنین راه حل پیشنهاد می کند.
مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن، اینا همه از اینا زندگی از اینا خطر است. اینا مشکل زندگی دارن، یعنی اونا به کدام مشکل دیگه نیامدن. همین روند کار زودتر پیش ببرن، مخصوصا یونیسیار که پروسهش بسیار زیاد طولانی است و همچنان سفارتخانه هایی که در راستا کمک میکنن، اگر روند سرعت ببخشن بسیار خوبش میشه و دولت پاکستان هم یک کمی با مهاجرینی بعد از 2021 مدارا کنه، به خاطر اینکه این مردم واقعا مشکل دارن.
از 1.5 سال گذشته بدین سو روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان ادامه دارد. برخی از آگاهان به این باورند که یکی از دلایل این اقدام پاکستان این است که روابط حکومت پاکستان با حکومت طالبان افغانستان با تنش همراه شده است. مقامات حکومت پاکستان ادعا می کنند که رهبران و اعضای تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه های امنی دارند و در مورد این موضوع بارها با حکومت افغانستان تحت حاکمیت طالبان گفتگو کردند، اما به کدام نتیجه نرسیدند. اما مقامات طالبان افغان گفتند که تهدیدات امنیتی پاکستان با وسیله TTP یا تحریک طالبان پاکستانی موضوع داخلی خود پاکستان است و آنها در این خصوص دخالت نداشتند. با گزارش شورای سراسری پناهجویان افغانستان، از نوامبر سال 2023 تا کنون حدود 900 هزار مهاجر افغان که بدون اسنادن از پاکستان اخراج شدند و این روند همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند که شامل بیش از 600 هزار نفری می شوند که پس از بازگشت طالبان به قدرت با امید پناهندگی در کشورهای غربی به پاکستان آمدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جو بایدن رئیس جمهور سابق امریکا در آخرین ساعتهای اقتدار خود در قصر سفید جنرال مارک میلی را عفو کرد. جنرال ملی هنگام خروج پر هرج و مرج قوای امریکا از افغانستان لوی دریستیز اردوی امریکا بود. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور سابق امریکا در آخرین روز اقتدار خود روز دوشنبه طی یک فرمان جنرال مارک ملی را به ارتباط خروج پر هرج و مرج نیروهای امریکا از افغانستان در سال 2021 عفو کرد. جنرال میلی لوی دراستیز سابق اردوی امریکا با پذیرفتن این عفو در یک اعلامیه گفت که او نمیخواهد که باقی عمر خود را در مبارزه با انتقام گیری سپری کند. اما برخی اعضای کانگرس که از نحوه خروج قوای امریکا از افغانستان انتقاد میکنند میگویند که از پیگرد جنرال میلی دست نخواهند کشید. جیم بانکس سناتور ایندیانا که سابقه خدمت نظامی در افغانستان را دارد گفته که مارک میلی امکان دارد عفو شود، ولی آنها به تلاش های خود ادامه می دهند تا از راه های دیگر پاسخگو قرار گیرد. در بررسی های خروج سربازان امریکا از افغانستان عمدتاً این سوال مطرح می شود که چرا اردو قبل از این که روند خروج افراد ملکی تکمیل شود از منطقه خارج شد. جنرال میلی هنگام خروج قوای امریکا از افغانستان لوی دراستیز اردوی امریکا بود. او پذیرفته که کشته شدن 13 سرباز امریکایی در اثر انفجار در میدان هوایی کابل در ایام خروج یک ناکامی استراتژیک بود. در اثر این انفجار انتحاری در ماه آگوست سال 2021 که مسئولیت آن را جناح خراسان گروه داعش به دوش گرفت، بر علاوه 13 سرباز امریکا دهاتن از افغانها نیز کشته شدند. جنرال میلی این اظهارات در کانگرس در سال 2024 وزارت خارجه را در تأخیر روند خروج غیر نظامیان مقصر دانسته از اقدامات اردو ستایش کرده بود. الکس پریتاس مسئول اداره ضد تروریسم در وزارت دفاع امریکا به فاکس نیوز دیجیتال گفته که این مسئولیت اردوی امریکاست که با وزارت خارجه در عملیات غیر رسمی خروج همکاری کند، اما خارج ساختن سربازان از صحنه جنگ با عملیات رسمی ارتباط میگیرد و این امر از صلاحیت های وزارت دفاع است. دونالد ترامپ که روز دوشنبه مراسم تحلیف خود به حیث رئیس جمهور جدید امریکا را ادا کرد، بارها از رئیس جمهور سابق بایدن به خاطر نحوه خروج از افغانستان انتقاد کرده، گفته که اگر وی بر سر اقتدار می بود به این گونه از افغانستان خارج نمی شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ولسوالی هزار سموش در ولایت تخار ولسوالی است که تاکنون از ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم مانده است. نبود بازار و خدمات اساسی مردم این منطقه را مجبور کرده تا برای خرید نیازهای روزمره خود 16 کیلومتر راه خامه را تا شهر طالقان طی کنند. باشندگان این ولسوالی از بی‌توجهی به بازسازی و انکشاف شکایت دارند و خواستار رسیدگی فوری به مشکلاتشان هستند. گزارش را با هم می‌شنویم.
هزار سموج ولسوالی نزدیک به مرکز اما دور از انکشاف. با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک خارجی به افغانستان و در بیشتر از دو دهه گذشته برخی مناطق همچنان از ابتدایی ترین امکانات محرومند. ولسوالی هزار سموج واقع در 16 کیلومتری شمال طالقان مرکز ولایت تخار نمونه ای از این مناطق است که به گفته باشندگان این ولسوالی طی بیشتر از 20 سال گذشته کمترین توجه به بازسازی و انکشاف در آن صورت نگرفته است. باشندگان این ولسوالی از نبود امکانات ابتدایی مانند بازار، سرک، کلینیک و حتی آب آشامیدنی شکایت دارند. نورالله مرد 63 ساله که باشنده اصلی ولسوالی هزار سموج است در این باره بیشتر به رادیو آزادی میگوید.
در مرکز ولسوالی سموج کدام شهرک تا هنوز تاسیس نشده، کدام دکان نیست، مردم نیازمندشان در اینجا پیدا کردن نمیتونن، مجبور هستند در شهر طالقان میروند اونجا اونجا میخرند، راه دور، راه خامه.
رحیم الله باشنده دیگری این ولسوالی از بی‌توجهی حکومت های پیشین انتقاد کرده و در این باره بیشتر به رادیو آزادی میگوید.
20 سالی که ولسوالی هزار سموج یک ولسوالی رسمی معرفی شده و در زمان بالاتر 20 سال هیچ در عرصه انکشاف توجه صورت نگرفته. ما از حکومت توقع ما نمیست که بر عرصه انکشاف یک کمی که توجه داشته باشند.
شریف الله شریفی آگاه مسائل اجتماعی حاکمان حکومت پیشین را به بی‌توجهی و سوی مدیریت متهم کرده و میگوید با اینکه دو دهه پیش ولسوالی هزار سموج در میان ولسوالی های ولایت تخار در درجه سوم قرار گرفت، اما به دلیل کشمکش های سیاسی و بی‌توجهی کامل هیچ گونه انکشافی در این ولسوالی صورت نگرفت.
هزار سموج بیش از دو دهه است که رسمی ولسوالی شده و متاسفانه که حتی یک بوتل آب ما اونجا پیدا کرده نمیتونیم. مسئولیت این قدر عقب ماندگی بدوشی که هست. ما شما میفهمیم در 20 سال گذشته یک امکانات ولسوالی به اونجا پرداخت میشد و متاسفانه این امکانات چرا در اونجا هیچ بازسازی صورت نگرفت.
ولایت تخار در شمال شرق افغانستان دارای 16 ولسوالی است که بزرگترین ولسوالی در این ولایت فرخار و کوچکترین آن ولسوالی هزار سموج میباشد.
فقر و ناداری خانواده های مغارنشین بامیان را در سرمای شدید زمستان با مشکلات فراوان روبرو کرده است. آنان می گویند نبود سرپناه مناسب، کمبود آب، کمبود مواد سوختی برای گرم کردن مغاره ها و مشکلات اقتصادی زندگیشان را به چالش کشیده است. بیشتر در این گزارش می شنوید که خبرنگار رادیو آزادی تهیه کرده.
در دل کوههای تاریخی بامیان، جایی که روزگار بودای بزرگ استاده بود و نماد شکوه و تمدن این سرزمین بود، حالا صدها خانواده مغارنشین در سخت‌ترین شرایط زندگی می کنند. این مغاره ها که زمانی بخشی از میراث فرهنگی این منطقه بودند، امروز به پناهگاهی برای مردم تبدیل شدند که با فقر، سرما و نادوری دست و پنجه نرم می کنند.
من دیگه هم تو سخت مخ نداریم که میکنی که یک بیگاه همطور جل مول ارتس برابر شد داد میکنی بشه آلاتای هم که نام آتیش میشه دیگه. سخت نداری که آتیش کنی آلاتای ما گرم بیگیم.
نیکبخت 6 سال می شود که با 2 پسر و 3 دخترش در یک مقار زندگی می کند. او می گوید که وجود خزندگان زهری، سردی مقاره ها، نبود مواد سوختی و خوراکی زندگی را برایش دشوار کرده است. به گفته نیکبخت، شوهرش نیز برای کارگری به مناطق دیگر بامیان رفته است و به دلیل قرضداری نمیتواند به خانه‌اش برگردد.
مردی که مست قرضدار نزدیک خانه آمده نمیتونه دیگه، خیلی وضعیت خرابه دیگه، چی درآمد نداره دیگه، کارمار خودون نمیتونه چیزی پیدا شدن، مخور که دولتای خود دیگه نشد دیگه، نان خوش کن مطلب دم خورتر میکنی دیگه، چیزی نداره که بخوری.
در مقاره های بامیان 300 خانواده بی‌وضاحت زندگی میکنند که جای دیگر برای زندگی ندارند. کمبود مواد سوختی خوراکی، نبود سرپناه درست، نبود برق و آب از مشکلاتی عمده آنان در این سرمای زمستان است. امان الله یک مقارنشین دیگر به رادیو آزادی میگوید:
غاره خاک ریزی داره، کوچ داره، نمناک است، سنگ میرزه، خاک میرزه، روزی خوب نداریم، جای خوب نیست، مغاره او نداره، جای نداره، برق نداره، هیچ چیز به عنوان یک زندگی که یک انسان شخصی که برخوردار یک زندگی هستن در ولایت بامیان، ما او زندگی را نداریم.
این خانواده ها حکومت طالبان و سازمان های امدادرسان را متهم می کنند که به وضعیتشان توجه نمی کنند. پیش از این سازمان های مختلفی از جمله یک مؤسسه ایتالیایی موسم به ویتنو در ماه می سال گذشته گفته بود که قرار است برای 100 خانواده مغارنشین به ارزش $300,000 آمریکایی خانه های پخت و اساسی بسازد. حکومت طالبان نیز گفته بود که برای مغارنشینان سرپناه می سازد. عبدالصبور سیقانی سخنگوی والی طالبان در بامیان در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که کار ساخت شرک برای مغارنشینان هم اکنون جریان دارد، ولی مردم به ویژه مغارنشینان میگویند که هیچ شرکی هم اکنون در بامیان ساخته نمی شود و طالبان مردم را فریب می دهند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در افغانستان شدت یافته است. آنچنان که اداره توصیه بین المللی ایالات متحده USAID در روز جمعه 28 ماه جدی با ابراز نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفته که پیش بینی می شود تا ماه مارچ سال جاری میلادی حدود 14 میلیون و 800 هزار افغان با سطح بحران یا بدتر از ناامنی غذایی روبرو می شوند. اداره توصیه بین المللی ایالات متحده نیز به تازگی به نقل از سازمان ملل گفته که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون افغان که تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. با این حال، امان الله یک از مغارنشینان امیدوار است که حکومت طالبان بتواند به مشکلات آنان رسیدگی کند.
از دولت خواهش ما همی است که بیان برادر در ما همکاری کنند، بشینند. چرا ما در مغاره ها زندگی میکنیم؟ چی مشکل داریم؟ اما برخوردار کمک نیستیم، برخوردار زمین نیستیم، برخوردار خانه نیستیم. آیا از مظلومی ما است؟ چرا؟ دولت بیا یک دفعه پرسان کنه، سوال کنه، ما را زیر از نجات بده.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. دونالد ترامپ روز دوشنبه با ادای مراسم تحلیف به حیث 47مین رئیس جمهور آمریکا دوره دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. آقای ترامپ بعد از اینکه دفتر ریاست جمهوری در قصر سفید را از جو بایدن تسلیم شد، برای مراسم تحلیف به مقر کنگره رفت. رئیس یک سازمان عمده امدادرسان هشدار می‌دهد که کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان بزرگترین تهدید برای زنان این کشور محسوب می‌شود. یان اگلند، سکرتر جنرال شورای مهاجرت ناروی، روز دوشنبه هنگام دیدار از هرات گفت که کاهش کمک‌های مالی دولت‌ها و سازمان‌های کمک‌رسان از همه بیشتر زنان افغان را متاثر می‌سازد. سفیر چین در کابل روز دوشنبه به مناسبت 70مین سالروز روابط دو کشور گفته است که پکن به سیاست دوستی با افغانستان ادامه می‌دهد. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت: در محفلی که به این مناسبت در مقر وزارت دایر شد، شیر محمد عباس استانگزای، معین سیاسی و دیگر مقامات وزارت خارجه و همچنین ژاو شینگ، سفیر چین و دیپلماتان این کشور اشتراک کردند. افسانه ابراهیمی، مسئول کنسولگری ها در وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت که این کشور آمادگی دارد که کنسولگری افغانستان را در شهر بیرجند در ولایت خراسان جنوبی بگشاید. خبرگزاری مهر گزارش داد که این مقام ایرانی همچنین گفته که گشایش کنسولگری افغانستان در بیرجند خواست وزارت خارجه ایران نیز است. قماندان پلیس ولسوالی زابل ولایت سیستان بلوچستان ایران میگوید که در روزهای اخیر تقریبا 300 افغان بدون مدرک در این منطقه بازداشت شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در یک مطلب این برنامه میشنوید که طالبان میگویند امسال 1 میلیارد افغانی را صرف مبارزه با مواد مخدر کردند، اما دهقانان میگویند که به آنان کمک نرسیده.
طالبان با ما هیچ کمک و جوانمردی نکردند، تخم زراعتی و هیچ چیز به ما ندادند.
از یک روانشناس پرسیدیم که چرا معتاد مواد مخدر در مقایسه به فرد سالم جامعه بیشتر دچار ترس و وحشت میکند.
خود مواد مخدر در ترکیب خود مواد روانگردان هست، چون روان انسان را از حالت اصلی و طبیعیش کرد و یک حالت غیر نرمال برده.
حسی برای ما قصه خواهد کرد که با پول پدرش و آرزوی را که خانواده از وی داشت چه کار کرد.
همشب اول که ننیندم جای با مکتب میر کرد و فیجیز چه هست با پدرم خبر داد. پدرم آمد شب تو بسه دستای ما شرق بسته کرد.
اکبر قصد دارد که پسر کاکایش را معتاد مواد مخدر بسازد. اینکه چی گونه و چرا، اصل داستان را در یک دراما با هم میشنویم.
چی کنمش بابا، ما از پدر چی خیر دیدیم که کمال پس مان. اگر معتاد هم شوه بر ما چی خیرش خود رسید؟
خواه خیرش برات میرسه.
در نخست می‌پردازیم به مسئله مبارزه با مواد مخدر و وضعیت دهقانان در افغانستان. حکومت طالبان ادعا می‌کند که در یک سال بیش از 1 میلیارد افغانی را صرف مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان کرده است. دهقانان اما شکایت دارند که با گذشت نزدیک به 3 سال از منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان، آنان نتوانستند بدیل مناسب کوکنار و کمک‌های اقتصادی را در اختیار آنان قرار دهند. همکار ما به جزئیات این موضوع پرداخته است.
فصل تازه کشت کوکنار در برخی مناطق افغانستان از همین حالا آغاز شده و حکومت طالبان نیز از ادامه تطبیق حکم رهبرشان در رابطه با منع کشت کوکنار خبر می دهند. وزارت داخلی حکومت طالبان در سال جاری خورشیدی از مصرف بیش از 1 میلیارد افغانی در بخش تطبیق برنامه های مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان خبر می دهد. اما از عدم همکاری جامعه جهانی در این بخش انتقاد می کند. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید در نشست هایی که نمایندگان سازمان ملل متحد و دیپلمات های خارجی با آنان داشتند، تعهد کردند که در بخش تهیه کشت بدیل با دهقانان همکاری کنند. اما تا حال عملا چنین کمکی صورت نگرفته است.
ژمنی سوی دی ویلکیگی مجالس که یادونه کیگی
تعهدات صورت گرفته در مجالس از آن یادواری می شود و نهادهای خارجی وعده می کنند که همکاری کنند، اما تا امروز امارت اسلامی در مبارزه با این پدیده تنها مانده است. در سال بیشتر از 1 میلیارد افغانی در این بخش مصرف می شود. در دیگر بخش ها و بدیل معیشت اینها هیچ کمک نکردند.
وزارت داخلی طالبان میگوید که این 1 میلیارد افغانی را از عواید معادن افغانستان به دست آورده بودند، اما مشخص نمی سازد که از کدام معادن و این معدنیات در کجا و فروش رسیده است. انتقاد طالبان از عدم همکاری جامعه جهانی در حال است که در کنار ادامه کمک های ایالات متحده و ژاپن از طریق نهادهای سازمان ملل متحد، تنها اتحادیه اروپا امسال در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان بیش از 40 میلیون یورو با افغانستان کمک کرده است. کشورهای کمک کننده ادعا می کنند که اکثریت این کمک ها از طریق نهادهای کمک رسان به گونه مستقیم با دهقانان صورت می گیرد، زیرا حکومت طالبان سیستم شفاف برای ارائه این کمک ها به افراد مستحق را به میان نیاورده است. جمعگل دهقان در ولایت اروزگان می گوید که در 2 سال اخیر وی بر زمین هایش کوکنار کشت نکرده، اما در بدل آن کمک نیز با وی صورت نگرفته است.
گندمی را که می خریم پلاگ نان آن از خوردن باشد، در حالی که 1 بوجی آن را به 5500 و یا 5300 می خریم. خواست ما این است که با ما کمک کنند. طالبان با ما هیچ کمک و جوانمردی نکردند، تخم زراعتی و هیچ چیز به ما ندادند.
دکتر ظفر معین پیشین پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید با توجه به فقر موجود در افغانستان، دهقانان از تصمیم منع کشت کوکنار بیشتر آسیب دیده و نیازمند کمکند.
افغانستان خلق به صورت عموم دیر غریب شوید.
مردم افغانستان در عموم خیلی فقیر شدند. دهقانان هرچند در گذشته هم فقیر بودند، اما حال به کمک بیشتر نیاز دارند. اگر جامعه جهانی از طریق حکومت کمک نمیتواند، از طریق موسسات میتواند کمک کند. در مشوره با متخصصان زراعت باید اقلام زراعتی که بهتر رشد کند ترویج شود، اما نیاز جدی به کمک وجود دارد.
سازمان ملل متحد 1 ماه قبل گروه کاری مبارزه با مواد مخدر متشکل از دیپلمات ها و نمایندگان نهادهای خارجی در افغانستان را تشکیل داد و نخستین جلسه آن در کابل برگزار شد. هدف از تشکیل این گروه کاری جلب کمک های اقتصادی و تهیه کشت های بدیل کوکنار به دهقانان گفته شده، اما با گذشت نزدیک به 2 ماه از آغاز به کار این گروه تا حال نتیجه کار آنان با رسانه ها در میان گذاشته نشده است.
در این بخش برنامه به یک مشکل صحی مرتبط با اعتیاد می پردازیم. روانشناسان می گویند که احساس خطر در میان انسان ها طبیعی است، اما اعتیاد به مواد مخدر به ویژه شیشه به حد این احساس و ترس را بیشتر می سازد که بعضاً فرد معتاد از سایه خودش نیز احساس ترس می کند. همکار ما در مصاحبه با روانشناس متی‌الله وزیری پرسیده که علت افزایش حس بیم و خطر در میان معتادان چیست؟ کدام نوع مواد مخدر بیشتر این حس را تقویت می کند؟ آقای وزیری ابتدا در رابطه به حس ترس معلومات می دهد.
اولین احساسات انسان است که منشأ یا شروع آن را از سیستم عصبی مغز می داند. این واکنش هیجانی است مانند غریزه. از هنگام تولد با ما خواهد بود به شکل پاسخ در برابر موقعیت یا خطر یا امن به روز پیدا می کند.
اگر احساس ترس نمی کرد نمی توانستن از خود در برابر تهدیدات مشروع محافظت کند. ترس پاسخ حیاتی به خطر جسمی و عاطفی است که در طول تکامل انسان رخ می دهد. زمانی که ما اگر ترس نمی داشتیم در مقابل خطرات از خود سیستم دفاعی نشان نخواهیم داد و یا هم از خطرات فرار نمی کنیم. زمانی که مغز به مجردی که می داند که خطر هست به سیستم عصبی باید انسان درک کند که یا از اون ترس فرار نماید و یا هم در مقابل ترس از خود هیجانات نشان بدهد، چون در بعضی افراد به خاطر ترس افراطی می باشد که والدین اطفال خود را در سنین خورد از تاریکی شب، سایه های خود شخص به گونه های مختلف و الفاظ مختلف اطفال خود را ترسانده است که همان ترس در بزرگسالی هم برای این افراد تاثیر دارد.
چرا معتادان بیشتر از افراد سالم حراس دارند؟
افرادی که مواد مخدر مصرف می نماید حتمی و ضروری است که روان انسان را مواد مخدر صدمه می رساند. زمانی که به مغز انسان صدمه و یا آسیب می رسد سبب بروز اختلال می شود و ترس نیز یک اختلال بوده که شخص مصرف کننده مواد مخدر همیشه در ترس زندگی می کند و همین ترس در شخص به یک عادت تبدیل شده که از تمام عمرات چه تصمیم گیری باشد و یا چه هم در شروع کار باشد شخص با ترس زندگی می کند و تصمیم خود را نیز در ترس گرفته و یا هم هیچ تصمیم گرفته نخواهد شدند و این شخص همیشه در ترس خواهد بود، زیرا خود مواد مخدر در ترکیب خود مواد روانگردان هست، چون روان انسان را از حالت اصلی و طبیعیش کرد به یک حالت غیر نرمال برده و این شخص در ترس و زندگی خود را پیش خواهد برد.
برخی بر این باورند که الکل یا برخی دیگری از مواد مخدر ترس را از بین میبرند. این چقدر درست است؟
مصرف الکل باعث بروز مشکلات روانی زیادی از جمله اختلالات خلقی، اختلالات شخصیتی، اختلالات اضطرابی و منجر به خودکشی می شود که در زمان مصرف مواد مخدر در ابتدا و در جریان این مواد ترس را کم کرده تا زمانی که شخص نیشه مواد است. زمانی که شخص خمار مواد می شود ترس ایشان زیاد شده و هر لحظه احساس ترس می نماید. مصرف شیشه که در جریان مصرف که نیشه می باشد ترس را از بین برده، زمانی که این شخص خمار می شود در جریان خماری صداهای عجیب و غریبی را میشنود و فکر میکند که در راه کسی آن را تعقیب میکند. یعنی در کل گفته میتوانیم که مصرف مواد مخدر در انسانها باعث ترس میشود و این یک نظر کاملا منفی است که به انسان قوت میبخشد. نه، بلکه مصرف تمامی مواد مخدر در انسانها ترس را ایجاد میکند و سیستم عصبی را صدمه میرساند.
چه نوع مواد مخدر بیشتر باعث ترس در معتادان میشود؟
تمام مواد مخدر در افراد باعث ترس میشود. بیشترین ترس را مصرف شیشه دارد. در افراد تنها ترس نه، بلکه سبب اختلال های مختلف شده مجموعه چندین اختلال در شخص به مرض مزمن تبدیل خواهد شد و شیشه بیشترین ترس را برای انسان به بار می آورد.
ترس چه تاثیرات منفی بر معتادان و خانواده های آنها دارد؟
زمانی که یک فرد مواد مخدر مصرف می نماید و یا خود همان شخص بزرگ و یا تیم‌لیدر خانواده می باشد، مصرف مواد مخدر برای تمام عمرات یک خانواده تاثیرات منفی می دارد. پس تصمیم گیری شروع تا اقدام یک برنامه، اگر شخص معتاد برای یک کار و یا هم زندگی خوب اقدام نماید، از افراد صحتمند تلاش بیشتر نماید، زیرا شخص معتاد در اجتماع یک لکه اجتماعی معتاد بودن را دارد که هیچ افراد جامعه بالای فرد معتاد باور نمی کند.
زمانی که فرد معتاد نشه را ترک کند، آیا ترس یا اضطراب از بین می رود و یا نیاز به درمان خاصی دارد؟
زمانی که یک فرد از مصرف مواد مخدر صحتمند شود و تاثیرات مصرف مواد مخدر بالای مغز روانشان باقی می ماند. به یک تداوی نیازمند بوده، زمانی که از مراکز صحی این افراد مرخص می گردد، با کانسولر خود در ارتباط بوده، از رهنمود روانشناسشان مستفید خواهد شد. زمانی که این فرد در اجتماع و مشکلات مواجه می شود، بهتر است که زودتر از هر راهی ممکن با مشاور یا روانشناس خود در ارتباط باشد. اگر احساس ترس می نماید، با روانشناس خود نیز در ارتباط بوده، چون مصرف مواد مخدر مواد روانگردان بوده، بالای مغز انسان تاثیر می گذارد و تاثیرات منفی ترس نیز با این افراد باقی خواهد بود.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال هم نوبت خاطره برنامه است. در این بخش از حسی باشنده کابل می شنویم که می گوید در زمان مکتب از سوی همصنفی هایش به استفاده از چرس تشویق شد و بعدها به استفاده از تابلت های نشاور رو آورد و می گوید که پدرش برای خواندن درس بهتر در یک مکتب خصوصی شاملش کرده بود و پول زیاد در بدل درس خواندن در مکتب خصوصی پرداخت می کرد. اما نشست و برخاست با دوستان نااهل سبب شد تا حسیب به جای توجه به درس راه نشه را در پیش گیرد. حسیب داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده و می رویم در ادامه آن را با هم می شنویم.
2 سال مکتب رو درس خوندم شخصی. 2 سال مکتب می خوندم، مش کار رو میکردم، نان و کل چیز آقای پدرمون برام میدادن. این کار محترم میکردم، خرید و فروخت از همون شکر وضعیت اقتصادی خوب بود، تمام میگفت درس بخونه شکر از درس ما چه جور میشه. نشد دیگه که مکتب رو خلاص کردم دیگه، هیچ پلانی به مدرسه زندگی خود گم کردم، عملی شدم دیگه. چشم ما کور شد، شست خیس امرای افراد خراب باعث همین شد که ما تو شدیم. پدرمون به صبح که یک خودم بچه کلان پدر بودم، پدر میرفت صبح که در کار خود، بعد از 7 ساعت اول تا 12 بجه مکتب میرفتم، 12 بجه رخصت میشدم تا شام خفتن پدرم از کار خود میامد. دیگه در خانه یک مادر ما بود، مادر بیچاره ما میگفت که نبرو بیرون، نقش رو سنر ریسنه رو بگفتش رو میکنیم. وقتی که بیرون مردم سنه مردم دیده میگه سیب سیب دیده که رنگ میگره رو رو بیته یک دوز بزنیم خوش ما میه نمی کار بود که ما میه تباه شدیم. 14 ساله بودم، 6 یا 7 مکتب بودم. اولین بار خودم خواستم بودم بیار که چرس از دیدیم بیار که یا میچه مزه میدن. وقتی که رسیدم، وقتی که دوائین رسیدم، خود سهی میگه ایمشم خوب، اما تو دروغ نشان بیتی و راست نشان بیتن. میگه ولی من خوب شدیم، صفحه شدیم، مقبول شدیم. اما شب اول که ننیندم جیب مکتب میر کرد، مفید چرس. با پدرم خبر داد، پدرم آمد شب تو واسه دستای ما شق بسته کرد. 8 روزم از زنجیر با خلف بگه سرم اکل کرد، هر صبح که سرم آوی اخ منداختک. خکیوان گرفت شاو تو کم سلامت من از زنم سلامت از زیر چنگال پدرم خلاص کرد. خدایا من تمی اومد که من دیگه نمیذارم فایده نداره، ترکش کردم تا چنی می سن 24 سالگی. حالا میذدم کم کم مگه مالم بده شب خود اومدم با پای خود با دل خود اومدم بیا که جور شیم زمستان میشه پیش مرد تا با کی رقم رسوا و رخشندی به سایه بگو قور سایه بگر زات شیم سایه بگ ابرو شیم مک. من یک سال یک نیم سال میشه که من نمی کار ادامه دادم و استفاده میکردم، میزدم میرفتم چک کردم موتر در کاستر بشی دل سه مریم برو در سرک پایین تیمه نیم برو در شار برو خوش میامد که در قاس زنها باشم ساتری کنم ناق به فایده روز خدا گم کنم. در بیرون که میبرمدم و فکر میامد که کل زنها که هست در بیرون که میبرم یا بیراستنک و اینیم خاطر خوش میامد که بزنم سنو زنها سعی که خنده که در اینیم فعلی ما خراب شده خواه خواه خواهی نخواهی در اینیم 20-20 دیگه را بالایت میفته. پیش ازیه که من عمل استفاده میکردم در مکتب سیب نمره بودم، از سیب جان هم داشتم، با قار رزتم بسیار بالا بود. وقتی که عملی شدم در خانواده، در کوچه، در مکتب، در کل جای دو چک بیاده بیم عمل شد، باعث ازیه شد که من بیاده هف شدم درس نخوانم، با استاد خود برخورد خراب کنم، بسیار کارهای خراب به من به وجود آورد. کار خانگی نمیکنیم، دستم فکرشندی میکنیم، سر استاد پرزه میرفتیم، همین کلش باعث عمل خراب بود، باعث که بود عقل و مضعیف بود. $50,000-$40,000 رو پک غرفه که سگرت در انرژی آو داشتم امر کرد و این مواد باعث که من از کراچی رو از پیشم غرفه رو آقای مگر به بیاد رکم بتم، من بیکار شدم، این کل بسیار نقص کردیم. شاید اگر مواد مخدر استفاده نمیکردم، از ذهن روشن داشتم، پانتون میخوندم در 4 سال صاحب بچه اولاد زن کل چیز شاید شکر می بودم. اما مواد مخدر استفاده کردم، چشمای ما کور کرد، از کل زندگی پسمان ماندیم، از مکدامیال بچه خاله، دختر خاله، ماما، کل از یا از مکه خود خود دعا و بسیار زندگی بالا رسیدن وقتی که ما این مواد استفاده کرده ایم در امید پسپان شده مثل زندگی.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که حکم دین اسلام در رابطه با کشت بنگ، تولید و استفاده از چرس چیست؟ مفتی شمس الرحمن فروتن در رابطه با این حکم برای ما می گوید:
هر کسی که به مردم، به بشر، به جامعه مضر واقع می شود، شریعت اسلامی برای اونها جزاهای را اجازه داده که داده شود و الله متعال در مقابل فتنه فرموده است که شما جهاد بکنین که تا در روی زمین الله فتنه نباشد. پس همه اینها مجرم هستند و هر کدام اینها را قاضی و تشخیص میکنه که کدام اینها بیشتر در این جرم دخیل هستند.
آیا میدانستید؟
رسیدیم به دقایق پایانی برنامه این هفته و در این بخش درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. در درامه می شنوید که اکبر به یک معتاد مواد مخدر پول می دهد و در بدل آن از وی می خواهد که پسر کاکایش را به مواد مخدر معتاد سازد. این معتاد نیز به این کار چارجوی می کند و از راه های مختلف تلاش می کند. در ادامه درامه می شنویم که اکبر چرا چنین می کند و در ادامه چه خواهد شد؟
بگی لالا اکبر تو یک دود پودر بزن که طبیعت جور شو. لالا
سلیم جان، من چی میکنی که سرم پودر میزنی؟ تو کار خودکو، اگه میخوای کندیوالای پرید زیاد شوه، من اگان کس دگره برات نشان میتام.
کی را برم نشان خواد دادی آجوان؟
بچه کاکایم کمال میگم، وام خندیوالت هست.
راستی کمال خندیوال جانی جانی من.
خیاتو که هست چرا بر از او ست نمیکنی؟
بر از او هم چند دفعه صد کده، اما بچه ظالم هیچ قبول نمیکنه.
صحیح شلیشو آخر قبول خواد کرد.
چی کنمش بابا، ما از پدر چی خیر دیدیم که کمال پس ماند؟ اگه معتاد هم شوه بر ما چی خیرش خواد رسید؟
خامخا خیرش برات میرسه.
چی خیرش خواد رسیده؟ پیسه برم خواد داد یا پدر؟
خیر است، اگه کمال پیسه و پدر نمیتید من میتومد.
حالا تو سابق چرا پیسه و پودر نمیدادیم کال میتی؟
حالا تو که از من خواستی؟
ای نه، حالا ازت میخوایم بادار.
خوص ایست، بعد از این پودرت سر ما شد، مصرف یک ماهی تا سر ما از ما بخوای، دیگه چی میخوای؟
خو، گپ پودر خوال شد، حالی را بگو که چقدر پیسه میتی من؟
برو تو بگو، چقدر پیسه بتومد؟
والا همی 50,000 افغانی بازم است.
بیخیص ایست، ای نه. ما 5,000 افغانی را امیال بگی، باقیش وقت کار تکدی باز میتوند. بگی.
صحیح شد. باز دیگه تو فکر کن که یک هفته بعد کمال معتاد پودر شد. دیگه چی میخوای؟
صحیح کو، کس دیگه نفهمه که به خاطر پودری سوختن کمال ما برات پیسه دادیم. اگه کس دیگه خبر شد، هر دوی ما در بلا خود رفتیم، فهمیدی؟
بگم باش، هیچ کس خبر نمیشه.
سلیم بچه،
چه میگی بابا؟
بیا اینجا بچه، نمی چای ببر برای مهمانه.
این آمدم.
خوارک مهمان کار دارین؟
چرا نه، بیا بیا، خوش آمدی.
بی خورک، اول خم سگکتا بستکو که نخورید، ممیه ترسم بسیار از سگ.
بیا بیا نمیخورید. چه حکم شو؟
سلام علیکم خورجان.
سلام علیکم
خورجان. جان
خوب هستی؟ خانه خیلیتی زولادک
بیا بیانی بیا
زنده باشی خورجان.
بیا جایگ بیشی.
نی نمیشینم خورک، یک برای گفتن دارم. امورم میگم و میرم که سرم ناوقت میشه.
کدام گب خورک؟
ای خورک، دیرو سلیم بچه مکبر در خانه ما میمان کرده بود.
خوب
وقتی من براشون چای بردم گپایشون نشونیدم خورک.
خوب باز چی گفتن؟
اکبر به سلیم بچه‌م گفت که تو کمالا با پودر متاد بساز، وانه من برای تو پودر و 50,000 افغانی میتم خورجا.
الو تو به خدایا، ای تو چی میگی خورک؟
آه خورک، من خراس میگم نه، من خودم یک مادر هستم، درد اولاد دیدیم، نمیخوایم خورجان که بچه گر که تو هم پودری شوه.
خوب بازم بچه تو برش چی گفت؟
بچه مقو پودری زاخور، این روز از خدا میخوایم، برش گفت که سعیز من این کارم میکنم، من خدا و رسول شاید دیدم آمدم پیشت همیگه بگه گفتم که بچه تا با خبر بسن.
کمال بچه
چی میگی بوبا؟
توی جه بیا بچه.
این آمدم
تو گوش که خاله شاگلت چی میگه؟
بس بوبا، من کل گپای خاله شاگل شنیدم، امیال میرم و حق اکبرم میتم.
تو باش و بچه، گپ من خو گوش که
من کل چیزها را فهمیدم، من میرم چاری اکبرم میکنم.
خو اکبر، توی را برم بگو که براستی سلیم تشویق کردی که کمال معتاد بسازه؟ ها؟
قماندان صاحب، کمال ناقی سرم دعوا کرده، ما این کار نکردیم.
کمال؟
بله قماندان صاحب.
اکبر خو میگه که تو ناقی سرم دعوا کردی، تو چی میگی؟
قماندان صاحب، ما ثبوت دارم، ما صدای مادر سلیم ثبت کردیم، اگه مادرش بخوایی وام همی گپه میگه.
خو اکبر، آل گپه برم میگی یا سلیم بخوایم؟ صدای ثبت شده مادرش خود داریم.
قماندان صاحب مرا بانین، ما فقط مزاق میکردم.
خو خی مزاق میکردی ها؟ مزاق همه تو میباشه؟ راست برم بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، کمال خوب بچه کوکایم است، حالا من چرا این کار کنم؟ من گفتم که مزاق میکردم.
سیکو فکر نکو که پلیس نافام است، ما در این باره ثبوت داریم، راست بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، ما برات میگم که این کار چرا میکرد.
خو بگو.
قماندان صاحب، ما تنها یک مادر دارم و دیگه هیچ کس کوی ندارم. این میخواست ما پودری شوم و جایدادم بر ازی میراث بانه. اگه نی ازش پرسان کو که چی بدی ما بر ازی رزیده بود که کارا میکرد.
اکبر، کمال راست میگه؟
والا چی بگویم دیگه؟
بیبی اکبر، جزا حتما میبینی. اما اگه کت پلیس همکاری کنی و راست بگویی، جزایت کمتر خواهد بود.
خو دیگه، اصل گپ هم میست که کمال گفت.
یعنی که تو کمال معتاد می ساختی که زود بمره و جایدادش به تو میراث بانه.
بله قماندان صاحب، هدف ما همی بود.
خو فهمیدم، اقرارت ثبت کردم، تو حتما جزایی نیت بد و ناجوانیت خواد دیدی. حال تو نمیشرمی که به خاطر میراث یک انسان جور و تیار معتاد می سازی و قصد کشتنش می کنی؟ افسوس به حال تو.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب این هفته برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. امید مطالب این برنامه طرف توجهتان قرار گرفته باشد. من و همکارانم تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت میکنیم و از شما دعوت میکنم که همچنان با برنامه های جالب رادیو آزادی بمانین.
کاروان زر.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا تیم کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جال یکسان میکنی تا که بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا که